در واقع اونا یه حقی رو از ما سلب کردن، حقی رو برای خودشون نگرفتن. البته صحبتایی هست که این اعضا در واقع از 15 به 25 انتقال پیدا بکنه و به اعضای دائمی هم 4 عضو مثل برزیل، هند و ژاپن و آلمان هم اضافه بشه. البته اگر نگاه کنید، حالا من نمی‌خوام صحبت رو دراز بکشم، آقای دکتر منصور هستن، از اعضای دائمی که در حال حاضر روس‌ها 1956 به مجارستان حمله میکنن، 1968 به جمهوری چک حمله میکنن، 1979 به افغانستان حمله میکنن، هیچ قطعنامه علی نصادر نمیشه. فرانسه به رواندا حمله میکنه، 1,000,000 کشته، یک عذرخواهی هم صورت نمیگیره. آمریکا رو که دیگه نگیم بهتره، من راجع به آمریکا گفتنش دیگه تکرارم کردم میشه، ولی اینم بگم که در سال 2000 با قطعنامه همین سازمان ملل به عراق حمله میکنن، جنگ اول عراق، جنگ دوم عراق به واسطه 11 سپتامبر، با همین قطعنامه همین سازمان ملل 1,500,000 کشته مسلمان در عراق از بین میره. جالب اینجاست که یکی از دکترینای معروف استفاده شده در جنگ عراق دکترین کولین پاور بود که اونم فوت کرد. میدونید که این کولین پاور جنرال 4 ستاره بود که سیاه‌پوست هم اولین جنرال 4 ستاره سیاه‌پوست بود. اسپرد بمباردمنت خیلی جالبه، یعنی شما مثل فرش بمباران کنید، بعد شما ادعا دارید که سلاح‌های در واقع ویپن اف ماس دستراکشن اونجا دارید، ولی بمباران گسترده انجام میدید. خب اگر قرار باشه این زرادخانه از بین بره، این تناقضا رو ببینید در یعنی هم دارید غرب پر از تناقضه. حالا ما در قبال این تناقض ضعیفی، ما باید در واقع اتحادهایی به وجود بیاریم، بعد مقابل این خودمون رو قوی کنیم. من به درازا نمی‌کشم.
ما چه کار باید بکنیم؟ حتما دوباره برمی‌گردیم.
حتما باید کاری انجام
بدیم. بله. آقای دکتر ثروتی، حالا بر اساس موضوعی که آقای دکتر باقریان بهش اشاره کردن، این که بر علیه قدرت‌های بزرگ هیچ قطعنامه‌ای صادر نمیشه بعد از جنگ‌هایی که به هر حال ایجاد کردن، و این رو بذاریم در کنار دغدغه‌ای که برای ایجاد سازمان ملل متحد وجود داشت، اینو چطور میتونیم در کنار هم دیگه قرار بدیم؟ چطور سازمان ملل به اینجایی میرسه که برای قدرت‌های بزرگ نمیتونه قطعنامه‌ای صادر بکنه، برای اقدامات اونها بر علیه بشریت نمیتونه قطعنامه‌ای صادر بکنه، و چطور از اون اساسنامه خودش و از اون هدفی که داشته دور میشه؟
ببینید، یک مصوبه‌ای که تضمین این حرکت رو بکنه در واقع وجود نداره. یعنی شما در مجمع عمومی الان از 1944 ظاهرن یک به اصطلاح مواردی اومده درد شده که آقا بر اساس اون بیام یه اصلاح ساختار در سازمان ملل انجام بدیم، ولی هنوز نرفته جایی که به اصطلاح بشه در واقع تصویب بشه و ضمانت اجرا پیدا بکنه. بنابراین نشون میده که اراده‌ای بر این وجود نداره. شما دقت داشته باشید در کنفرانس سان فرانسیسکو ظاهرا تصویب میشد که حق وتو یا حالا وتویی که حالا استاد میفرمایند حق واقعا یه حق ویژه برای خودشون، یعنی یه رانت برای خودشون ایجاد کردن در نظام ملل که بر اساس اون رانت هنوزم که هنوز استفاده میکنن. شما وضعیت الان انگلستان رو ببینید، یه قدرت رده 12 شده، دچار مشکلات روزمره حتی معیشتی و اقتصادی که تو خیابونهای حالا انگلستان همونطور صاحب حق وتویی مثل فرانسه میبینید چالش های ناشی از وضعیت اقتصادی و بحران انرژی و بسیار از مسائل روزمره مردمی این کشورها. خب اینا دوتا صاحبان حق وتو هستن. خب این صاحبان حق وتو الان داره چه اقتداری هستن؟ قدرت‌های درجه چندم اروپایی و قدرت‌های درجه چندم آمریکایی چرا باید به نون مثلا جنگ جهانی رو بخورن؟ اون هم با امتیازات ویژه‌ای که در واقع آمریکا تو یارگیری رو انجام داد. یعنی بین بلوک شرق و غرب وقتی یارگیری انجام شد، شما ببینید کشور فرانسه اشغال شده با حکومت ویشی مارشال پتن، این مثلا میاد افسران آزادی که مثلا تونستن اون آزاد بکنن فرانسه رو، اینا یهو میبینیم میان صاحب حق میشن، میان حق وتو بهشون داده میشه، حالا هم که الان آلمانیا رو دوباره دارن کاندید میکنن. یعنی یه فضای خاصی با اختیارات ویژه‌ای که ظاهرا قدرت‌ها از قدرتشون دارن استفاده میکنن داره به وجود میاد. نهادهای سازمان ملل هم تابعی از این متاسفانه شدن. حالا من به قدرتان این پردازم چون الان معادلات قدرت در نظام ملل واقعا به هم خورده. حالا مولتیپولار سیستم ها شاید بگیم یا نه چند قطبی هایی که حالا شاید اشارش بد نباشه. خب چین یک قدرت برتر اقتصادی در جهان شده که اعلام شد دیروز پیروز که قدرت یک اقتصادی دنیا شدن، بعد آمریکایی‌ها، بعد هندی‌ها. خب این ملاحظات قدرت یا این معادلات جدید یا بازتوزیع قدرت در نظام اول ایجاد میکنه که این سازوکارها بازتعریف بشه. اگر قرار به این استش که مثلا روسیه‌ای که الان مثلا بر ویرانه‌های شوروی سابق داره ریکاوری میکنه، هنوز یه قدرت نمیشود گفت صاحب مؤلفه‌ای ابرقدرتی داره، ولی آیا باز همون به اصطلاح قدرت شوروی سابق رو داره در قالب بلوک شرق که نصف اروپا دستشون بود؟ اینطور نیست. بنابراین روزآمد نیست و بعضی از کسان در این روند اراده این رو ندارن، برعکس از این خلاها قدرت‌های مثل آمریکا در میانه بین تک جانبه گرایی و چند جانبه گرایی معطلن، نور به نور خروز می‌خورن و نهادهای سازمان ملل تابعی از خودشون کردن. بنابراین سازمان ملل و نهادهای وابسته اون تابعی از شرایط قدرت هستن. شما ببین مثلا یه نمونه شو در خصوص کشور خودمون ببینیم، نهادهای آموزشی سازمان ملل دارن دیدگاه بر اساس هم دیدگاه امانوئل والرشتاین که جهانی شدن یعنی آمریکایی شدن رو دارن ترویج میکنن. اینها دارن این اولا این مسائل رو انداختن به قول خودمون، بحث شد توی سازمان ملل چند سالیست و بر اساس اون نهادهای آموزشی سازمان ملل دارن تصمیم میگیرن. یه چیزی مثل بیستی غالب میشه به تمام دنیا، در صورتی که فرهنگ ها متفاوتن در هر کدوم از عرصه‌ها، در قلمروها، در کشورهای مختلف. لزوماً این که مثلا فرهنگ مثلا حقوق بشری فرانسه که برگرفته از لیبرالیسم هستش قرار نیست که برای دنیا قابل تعمیم باشه. ممکنه مثلا آفریقایی ها فرهنگ خودشونو بخوان، شرق آسیا فرهنگ باشه و ما مسلمان ها فرهنگ خاصمون خودمون رو داشته باشیم، ولی این داره متاسفانه تحمیل میشه. با همین حربه دارن تو سر بسیار از کشورها میزنن، نقض میکنن. بنابراین قدرت های بزرگ یک اختیار ویژه، یک حق ویژه‌ای بر اساس اون مصوبه آخری که در کنفرانس سان فرانسیسکو گرفتن، این حق رو تعمیم دادن و متاسفانه در جای جای نظام ملل در قالب قوانین و مقررات، در قالب اختیارات ویژه، در قالب آژانس، در قالب حقوق بشر، در قالب اختیارات ویژه نهادهای سازمان ملل دارن نه تنها سوء استفاده میکنن، موارد اخلاقی، فساد، تجاوز، کشتار، همه اینا رو هم بهش دارن اضافه میکنن. بنابراین لزوم ضرورت در واقع این تغییر در ساختار سازمان ملل.
حالا همین لزوم تغییر در ساختار سازمان ملل رو الان ما داریم بهش اشاره میکنیم و داریم دلایلی رو مطرح میکنیم که باید این اتفاق بیفته. قطعا برای قدرت‌های بزرگ ضعف ساختاری در سازمان ملل دیده نمیشه. آیا در کشورهای دیگه نگاه به این قضیه چطوره؟ یعنی بگیم چند درصد کشورها قائل به این قضیه هستن که باید در سازمان ملل تغییرات ساختاری صورت بگیره؟ این رو هر کدوم دو بزرگوار
خواهش میکنم بفرمایید.
آب که دیدیم میشه تیمم باطله، بفرمایید.
من زیاد صحبت
تقاضا میکنم، بفرمایید. آقای طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمله جالبی داشت در یک از سخنرانی‌هاش در مجمع عمومی، گفتش که به ترکیش میگم فارسی میگم، دنیا بیشتر بزرگتر، یعنی دنیا از پنج بزرگتر. من رجوع میکنه در واقع به همین پنج عضو سازمان، عضو دائم شورای امنیت. یعنی شورای امنیت قوی ترین بخش سازمان ملل. ما 15 دستگاه سازمانی دیگه داریم که در زیر اینا قرار دارن، در تحت اینا قرار دارن. منتها شورای امنیت نقش دولتی درش بیشتره، در بقیه نقش دولتی کمتره. اگر باشه در پس پرده قرار داره. دولت‌ها اینجا به با جرأت ظهور پیدا میکنن. این دولتی کسی اینجا خودشو مخفی نمیکنه. ببین مثال عرض کنم براتون، نمیتونیم بگیم که سازمان ملل هیچ فانکشنی نداشته در از ابتدا تا الان. نه، این یک خیلی مغالطه میشه، اصلا مغرضانه است. مثال میذارم جنگ کره، جنگ کره 1950 سازمان ملل تونست نیرو ارسال کنه و جنگ کره رو پایان بده. مثال عرض میکنم. یا مثلا در خصوص بعضی از کشورها ممکنه بد عمل کرده باشه ولی عمل شده. مثلا در مورد هایتی در سال 2010 که وبا اونجا به طور کل گسترش پیدا کرد، اقداماتی که انجام دادن کم بود، ولی بعدن آقای کوفیانان مثلا در سال 2016 عذرخواهی کرد این مسئله. همه عذرخواهی هم خوبه، ببینید حرکت نهادیه. ولی ببینید ما بازم عرض میکنم، دولت ها نهادها را به دلایلی نیاز دارن. یعنی اگر این امریکا ببینید من مقر این وقتی در یک جای ثابت هست، خود این نقض حقوق بشر میشه. این مقر با چرخشی باشه اگه قرار باشه که ما چرا هر سال به عنوان ایران یا هر کشور دیگه دغدغه این داشته باشیم که رئیس جمهور ما آیا میتونه ویزا بگیره به اینجا بره یا نه. این خودش نقض حقوق بشره. ببینید ما عرض میکنم این پر از تناقضاته، یعنی این کانسیستنسی در این کامل وجود داره. ما یکی از نظریه پردازا که جناب دکتر میگن هنری بولز نظریه داره، میگه آقا در واقع ارزش‌های مشترک، منافع مشترک، درست شد؟ حالا منافع مشترک که ما میگیم، منافع مشترک رونمایی در ببین در جهان ریالیست، در جهان واقع‌گرا نظرها نسبت به هم در دولت‌ها، در نظام آنارشیک بدبینانه است. اصلا چیزی به اسم خوشبینی وجود نداره. من اصلا باورم نمیتونم بکنم که این کشورهایی که در اونجا حضور دارن به نوعی با هم در یک در واقع میشه گفتش که تجمیع منافع باشه. ما در تضاهم منافع هستیم در اونجا. همین عرض میکنم 5 تا عضوی که عضو دائم هستن خودش تضاهم منافع. ما در مورد چینم، حالا چینم خیلی کشور در واقع پسر پیغمبری نیست، اونم در استان سینکیان با 35 میلیون مسلمان به حال کاری انجام داده که خودش نقض حقوق بشر میشه. امریکا رو عرض میکنم، بازم میگم امریکا اصلا نیازی نیست بخوایم توضیح راجع به مسئله
منافع ملیشون رو بلاخره دارن
آره. چی میکنن منتها ما اگر بیام بگیم که سازمان ملل محلیه برای ارائه نظرات، یعنی مثل یه در واقع یک جایگاه میمونه برای مسئله، قضیه حل. و اگر قطعنامه میخواست، چون این قطعنامه باید ببینید این یک لازم الاجرایی نیاز داره به این مسئله، یعنی که مثال میزنم سازمان ملل اگه ارتشی داشت که میتونست در حال حاضر در مسئله رواندا، در مسئله میانمار وارد بشه، بله وارد بشه و جلوی کشتار انسان ها رو بگیره. حالا ما اصلا کاری به دین نداریم، کشتار انسان 1995 در بوسنی اتفاقی که افتاد سازمان ملل کاری نکرد، ناتو کاری انجام داد. اونم ناتو به دلایل
دانو جلوشون
نه بله ناتو انجام داد، اونم به دلایلی که بتونه تقسیمات ارضی انجام بده اونجا و یک کشور رو به عنوان عضو ناتو در نهایت به دست بیاره. به همین دلیل عرض میکنم اینجا یک کارزاری برای منافع بیشتر شده. البته که در دیدگاه رئالیسم که واقعا من فکر میکنم که تمام کشور، این کشوری که ارتش داشته باشه، این کشور واقعیاست، ما نباید خودمون رو گول بزنیم. حالا بیان بگیم که آقای کوهن یا مثلا جوزف نای میاد میگه که اینها نه نه، این نهادها اکثرشون برای فریب هستن. عرض کردم من دونمون خدمتتون گفتم اینا. به همین دلیل ما 15 سازمان تحت سازمان ملل رو میذاریم کنار. اونا میدونید کار فرنگی از یونسکو کار فرنگی انجام دادن، درسته، ندای حقوق بشری. مثالی براتون عرض کنم، درس بین سالهای 2008 تا 2013 در همین افریقا، در لیبریا، کنگو، در امریکا جنوبی، هایتی 430 مورد تجاوز استثمار جنسی ثبت شده صورت گرفته. سازمان ملل هیچ کاری برای مسئله انجام نداده. یه مورد مطرح براتون بگم در مورد مسئله نفت و اول غذا در زمان صدام، آقای دکتر خیلی خوب به یاد میارن، بعدی که صدام حسین در واقع سقوط کرد، مدارکی به دست اومد که 300 شرکت و 40 دولت با دادن رشوه به سازمان ملل تونستن از این مسئله بهره مند بشن.
حتی خدای کافی انا
خب بله، این چه سازمانیه؟ این سازمان نیست که اسمش که، یعنی این یک مقر فساده. ببینید بازم عرض میکنم ما وجوه سلبی و وجوه ایجابی رو با هم نگاه میکنیم، آکادمی نمیتونه به این به غیر از این فکر کنه، ولی مطمئن باشید آکادمی توانایی پیدا کردن فرصت مثبت نداره، آکادمی فقط تهدید داره میبینه. من سازمان ملل رو در حال حاضر به دلایلی همونجوری که آقای اردوان هم عرض کردم، حتی آلمان، ژاپن، هند به دلیل بالا بودن میزان جمعیتش یکی از معترضین اصلیه، یعنی حدود 1 میلیارد جمعیت داره ولی هیچ حقی در اونجا نداره. اینو مسئله فلسطین وای دکتر
بل.
1947 اگه اشتباه نکنم پیمان قطعنامه شماره 181 اگه اشتباه نکنم اگه تصحیح فهمه، پیمان 181 رأی میده به حقوق فلسطینیا، زمین ها بین عرب و فلسطین تقسیم میشه، صحبتی از قطعنامه 181 بوده نمیاد. 20 سال بعد 1967 به کرانه باختری نوار غزه حمله میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. 2006 اسرائیل به لبنان حمله میکنه، علش قدامه صادر میشه، اتفاقی نمیفته. ببینید یعنی میخوام بگم که اسرائیل کوچیکی که 27000 کیلومتر مربع قد استان زنجان ما هم نمیشه میتونه اینقدر نفوذ داشته باشه. پس اگه سازمانی درش لابیگری میتونه اینقدر نفوذ داشته باشه و سایه گستر باشه، این سازمان یک نهاد نیست. ببینید ما برای نهاد تعریف داریم در جامعه جهانی، نهاد متشکل از فرد کنشگر غیر دولتی که در اونجا استقلال فکری فردی هست و تجلی استقلال فکری فردی صورت میگیره. از تجمیع این شما نهاد به وجود میارید. یک حزب، البته ماکس وبر در جامعه شناس معروف میگه که حزب هم شرکت های تجاری هستن، خیلی هم به حزب بودن چون اعتقاد نداره. منظورم اینه که ما این نهادها رو درسته که نقش فریبکارانه دارن، ولی من همیشه اینو عرض میکنم، تو جمله از من نیست ولی استفاده میکنم، یک ساعت خرابم در روز دو بار ساعت درست نشون میده. میشه از این نهادها هم به نوعی نتایج مثبتی استخراج کرد. اون ظرافت دستگاه دیپلماسیه که البته این نهادها همشون به واسطه همون جوزف نایک و کوهنی که من عرض کردم، اینا دنبال قدرت‌های نرم هستن، یعنی دنبال هنجار، روش‌های نرماتیو هستن که به واسطه روش نرماتیو دستگاه دیپلماسی از تصمیمات جمعی، خرد جمعی بتونن از اون تصمیمات استخراج کنن که برای حقوق بشر سود داشته باشه.
درست. ممنون. خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی سیاسی رو گوش می‌کنید از رادیو گفتگو 301035 پیامک برنامه است. شما هم مشارکت بکنید در این بحث و نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما پیامک کنید. سوالی هم اگر دارید حتما برای ما پیامک بزنید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
آقای دکتر ثروتی، حالا سوالی که من مطرح کردم درباره لزوم اصلاح ساختاری سازمان ملل و اینکه به هر حال ضعف‌هایی که داریم مطرح می‌کنیم ما اینجا، آیا کشورهای دیگه هم این رو دارن مطرح می‌کنن که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، می‌خواستم به اینجا برسم که شرایط چقدر مهیاس برای اصلاح ساختاری سازمان ملل؟ آیا اینقدر شرایط مهیای این قضیه هست؟ یعنی کشورها همراه هستن برای این قضیه؟
خب من دو تا جمله اول بگم. یکی این که اهدافی تعریف شده برای سازمان ملل. ما بر اساس هدف اگر بخوام حرکت کنیم، باید بذاریم جلو میون اهداف چیه، سازمان ملل توش موفق بوده یا نه، بعد چالش هایی که جلوشون هست در این حال به اصطلاح ببینید کجا هست، چند چندن به قول خودمون تو دنیا. دوست. سازمان ملل در عمل کردش همونطور که جناب دکتر اشاره کردن نوسانات عمل کرد زیاد داشته، در این حالی که خیلی از جاهام در حد مقدورات خودش مثبت عمل کرده، تو بسیاری از جاهام بر اساس اعمال سلیقه ها و خب مثلا سوء استفاده ها، تفسیر ها و یا عمل کردن بر اساس منافع ملی قدرت یا کشور زینف، مثل همین رژیم صهیونیستی که اشاره کردن و خب داشت ما فراموش هم میشد این رژیم خبیث رو در واقع نامش رو ببریم، خب اینا تونستن یه چیزی بوده 7 دهه هست دوام پیدا بکنن. رژیمی که از 1948 بوده، از 1920 البته اینا زیرزمینی کار کردن، ولی از 1908 رسمن به اصطلاح اینها موقعیت ملی پیدا کردن. سر جیمز اریک تراموند که در واقع اون هواپیماش سقوط کرد و یه سری فضاها روی این قضیه برای اینا داشت، شاید بعضیا یه جوری میگن سرش زیر آب کردن برای که نتونه این اسرائیلیا رو محدود کنه. خب ببینید، بنابراین سازمان ملل بر اساس عملکردهای خودش ما شاید نمره مثلا متوازنی نتونیم بهش بدیم، اما هدف اصلی این سازمان چی بوده؟ بیاد صلح، همکاری، اشتراک، توسعه، الان هم که اضافه شده علمی، آموزشی، محیط زیستی، کودکان، نمیدونم همه چی رو الان فرا گرفت، تو عدالت، دیوان دادگستری ملی، حتی تو بحث هسته‌ای به اصطلاح کنترل هسته‌ای نظام ملل. خب همه اینهایی که به اصطلاح وظیفه سازمان ملل هستش، ما میبینیم تو خیلی از جهان نتونستن موفق باشن. این مقدمه بحث من. قسمت سوالی که شما کردین این هستش که خب برخی از کشورها این دغدغه رو از چند دهه پیش داشتن و در مقاطع مختلف عرض کردن، ارائه کردن، دغدغه‌هاشون رو منعکس کردن، ثبت کردن، اعلام کردن، اما موانع عمده‌ای جلوی راه بازیگرانیش که در واقع میخوان در واقع سازمان ملل روزآمد بشه. قدرت‌های بزرگی مثل هند، برزیل و برخی از کشور دیگه اومدن توی عرصه. جمهوری اسلامی هم خب سال هاست داره این فضا رو میگه ناکارآمده، سازوکار متناسبی نداره و باید عوض بشه، اما قدرت‌های بزرگ خاصه ایالات متحده که خب در واقع شده به قول بعضی از این معاون کاسبان نوندونی برای آمریکایی‌ها که از این حربه سوء استفاده بکنن و خیلی راحت نظام ملل رو بر اساس خواسته‌های خودشون تعریف بکنن، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن. نمونه هایی که میخوایم عرض کنم، البته آقای دکتر چند تا اشاره کردن. ببینید شما در حمله به عراق اصلا فراقانونی عمل میکنه، اصلا سازمان ملل رو رقم حساب نمیکنه آمریکا وقتی مداخله نظامی میکنه، یا در حمله به افغانستان اینا باز هم فراقانونی عمل میکنن. چرا تلاشایی میکنن که تو بحث چند جانبه گرایی مثلا کشورهای اروپایی رو، چون تفسیر اونا تو بحث چند جانبه گرایی یعنی حمایت از طریق برخی از کشورهای اروپایی یا مثلا دیگه مثلا استرالیا یا ژاپن یا کره و اینها، که مثلا بگن آقا با مشارکت در واقع اینا چیکار. اما آمریکایی‌ها بعضی وقتا اونا رو رقم حساب نکردن و کار خودشون انجام دادن، اون هم تو اجبارات خودشون، مثل الان چتری که رو ناتو دارن، ناتویی هم مثلا توی جنگ روسیه اوکراین میبینید که آمریکایی‌ها بهشون میگن این کار انجام بدید، اروپایی‌ها چشم بسته مجبور انجام بده، ولی اینکه مردمشون شهرونداشون از بحران معیشت و انرژی و اینا زمستون سخت رو در پیش داشته باشن. بنابراین قدرتی مثل آمریکا متاسفانه از این سازمان سوء استفاده های سنگینی کرده. نمیگم دیگر قدرت‌ها این کارو نکردن ها، بالاخره برخی از کشورها منافع ملیشون رو طوری تعریف کردن که بر اساس منافع ملیشون اونجایی که به ضررشون باشه بالاخره از حق دارن استفاده میکنن، ولو اینکه نامشروع باشه. اما در عرصه‌های مختلف ما این سوء در واقع عملکردها، اختلاف سلیقه‌ها و در واقع چی میگن سوء استفاده که از نظام ملل در قالب سازمان ملل داره انجام میشه رو مشاهده میکنیم. این که برخی از کشورها میتوانن یا نمیتوانن، من به نظرم میاد هنوز زوده که بخوایم بگیم آقا آنچنان دستبندی‌ها تشدید شده که حتما این ساختار باید عوض بشه. قطعا در فضایی که آمریکایی‌ها بیشترین مخالفت رو با این تغییر خواهند داشت، ممکنه که مقاومتشون در حدی بشه که شاید مثلا بیان سازوکاری تعریف کنن، بگن دو سه تا مثلا عضو بیشتر بشه، یا اعضای غیر دائمی مثلا بعضی هم بیان دائمی، که اونم باز من بعید میدونم که این فضا انجام بشه. ولی شرایط و معادلات قدرت در نظام ملل بر اساس هم قطبندی هایی که گفتم به یه سمتی حرکت خواهد کرد که این سازمان کارایی خودش رو در طول زمان از دست خواهد داد، مثل که جامعه ملل از دست داد و سازمان مللی تشکیل شد. به نظر من اگر اینطوری پیش بریم، خصوصا بر اساس مشکلاتی که برای ملت‌ها تو بحث محیط زیست، تو بحث موارد انسانی، تو بحث عدم ضمانت اجرا در برقراری صلح و آرامش و امنیت، طبیعتاً اینها ممکن استش به یک نقطه برسونه ملت‌ها رو و به تبعش بازیگرانی که در واقع دارن قدرتمندتر میشن، میان به مثلا صحنه، میان روی آب به قول خودمون، اینها تاثیرگذاری خودشون خواهند داشت. ولی من در کوتاه مدت تصور مثبتی از اینکه سازمان ملل بخواهد این تلاشش یه چیز مثبتی پیدا بکنه، نه،
یا تغییر ساختار،
مگر اینکه مجمع عمومی ساختار رو هم باز این قدرت ها، چون یک حق ویژه‌ای تبعیض‌آمیزی توی کنفرانس سان فرانسیسکو بسته شده، متاسفانه مقاومت میکنن، نخواهند گذاشت. شما الان ببینید مثلا فرض کن با توجه شرایطی که فرانسه و انگلستان توی نظام ملل دارن، با اینکه گفتم قدرت‌های دست چند کشورهای دست چندم دنیا شدن و در طول این سال‌ها اقتصادشون کوچکتر شده، اثرگذاریشون اصلا در نظام ملل به مراتب پایین‌تر اومده، ولی اقدامات حمایتی آمریکای به اصطلاح امپریالیسم متأسفانه از اینها باعث شده که به عنوان یاران خودش کنار اینها بمونن، بدبستان می‌کنن به تعبیری. خب این طرفم روسیه با اینکه قدرت ضعیفی شده، چین با اینکه قدرت تقریبا اقتصادی بلا منازعه‌ای شده و با شتاب بیشتر داره میره جلو علی‌رغم مشکلات این چند ساله نظام ملل، اما به هر صورت وقتی ببینن منافع ملیشون پیش میاد، طبیعتاً منافع ملیشون رو در اون نظام آنارشیک باز هم اونا منافع ملیشون رو حفظ خواهند کرد، یعنی برای تأمین امنیت خودشون مجبورن در واقع این فضا رو یه طوری تعریف بکنن که منافع خودشون حفظ بشه،
یا یعنی اینکه اصلا این فضا رو نگه دارن دیگه،
برای بله دیگه حفظ وضع موجود میکنه. بله. تعبیری
آیه دکتر، نظر شما چیه؟ شما شرایط رو چطور میبینید برای اصلاح؟ آیا در کوتاه مدت این اتفاق خواهد افتاد یا شرایط برای این اصلاح اصلا وجود داره؟
من قبول دارم نظر آقای دکتر رو، به سمت مثبت خیر، ولی به سمت منفی ممکنه تغییراتی صورت بگیره. به طور مثال عرض میکنم
و زودتر اون وقت حاصل میشه.
بله بله، باید به تب برسه دنیا. این به تب رسه. مثلا روسیه به طور مثال، من یه تصحیح انجام بدم، من گفتم که 1958 و 68 و 79 روسیه شوروی حمله کرد. من نباید گفتم روسیه. بله بله، ببینید الان در حال حاضر آقای پوتین به نوعی تهدید کرد سازمان ملل که ازش خارج خواهد شد، یعنی تغییر ساختار. ببینید ازش خارج خواهد شد یک مسئله دیگه است، یعنی که خب ممکنه که به نفع امریکا باشه، ولی خود این ساختار رو به هم می‌ریزه، چون به هر حال جایگزینی باید داشته باشه و این یه نقیض باید پیدا کنه، چون جهانی داره به عنوان رویکرد به شرق داره صورت میگیره، این جهان رویکرد به شرق قدرتش از امریکا داره بیشتر میشه، جهان انگلوساکسون داره قدرت دست میده، به جهان انگلوساکسون برای که قدرت رو بتونه حفظ کنه مجبور جنگ را میده. ببین 1963 تا 1973 10 سال جنگ ویتنام، ما هیچ آماری از تلفات ویتنامی نداریم، چون خود امریکا فقط این آمار رو میداد، یعنی داریم همونی که هست، نمیتونیم اینو راست آزمایی کنیم. هیچ قدنامه امریکا علی خودی صادر نکرد. من عرضم اینه، ببینید یعنی میخوام بگم که در زمانهای لازم سازمان ملل اگر لازم باشه ترک فعلی انجام بده انجام میده، یعنی اراده به دستمون در واقع گروه لابیگر. ولی خروج روسیه به معنی خروج روسیه از نظام حالا نهادی بین‌المللیه، این خیلی مهمه، یعنی شما وقتی از این نهادی یک قدرت رو خارج بکنید اون نهاد متزلزل میشه. ببینید شورای امنیت جایگاه متفاوتیه، شورای امنیت کلمه ساده ای نیست، یعنی سالی یه بار وقتی تشکیل میشه، حتی یه بار خاطرتون باشه آقای قذافی کتابی رو اونجا پرت کرد، اون کتاب خودش در واقع به همین دلیل اونجا یک در حال حاضر هر کسی دکترین های خودش اونجا میاد امام میکنه، حتی خود سازمان ملل دکترین داره به اسم هیومانیتارین اینوالومنت، یه هم چیزی فهم میکنم، یا اینترونشن دکترین، هر جایی که مسئله در واقع انسان باشه باید ورود کنه. حالا چند تا ورود کرد؟ 1980 مگه در به جنگ ما، مگه ما اشغال نشدیم؟ مگه خرمشهر ما اشغال نشد؟ خرمشهر محل زندگی من بود، ما از جنگ فرار کردیم، مگه اشغال نشد؟ سازمان ملل چه قطعنامه‌ای صادر کرد در خصوص مسئله؟ چه کار کرد سازمان ملل برای ما؟ ما بعد از خیلی تلاش ها تونستیم اثبات کنیم که شروع کننده جنگ عراق بوده، همین
اون وقتی بود که عراقی ها رو بردیم پشت مرزامون.
بله ما شانس آوردیم که حالا اینا شاید به برنامه مرتبط نباشه، ولی پل خرمشهر باعث شد که عراقی ها فقط تو منزل ما نیاد، همین این تا این حد، ولی هیچ قطعنامه ای صادر نشد. به همین دلیل من مثلا استنلی هافمن یکی از نظری پردازهای معروفه خصوصا در بخش در واقع صلح، فرانسوی هم هست در امریکاست، میگه که سازمان ملل نتونسته به اهداف خودش برسه، چون دو تا هدف اصلی داشت، ریشه‌کن کردن فقر و ریشه‌کن کردن سلاح هسته‌ای. جالب اینجاست که امریکا وقتی که وارد این سازمان تشکیل شد، یک عرض کردم یک عضو اتمیک داشت، الان حدود 10 عضو اتمیک داره و خیلی از اینا در پیمان ام پی تی نیستن مثل رژیم اسرائیل. منظورم اینه که سازمان ملل نتونسته به اهدافش برسه، مضاف بر این که نه که نرسیده، در خدمت یک سری اهداف غیر بوده. یک مثال ساده بسیار آینده نزدیکمون در خصوص پاندمی کرونا، سازمان ملل چه کار تونست انجام بده؟ فقط آقای گوترش میاد کشورهای پیشرفته رو به نوعی مؤاخذه میکنه که چرا به کشورهای ضعیف واکسن تحویل نمیدن. اینه یعنی کار کرده یک سازمان، یک نهاد. میدونید که هزینه این وقتی از جانب شرکت‌ها کشورها تامین میشه چقدر بالاست؟ همین هزینه همین کشور، همین سازمان، ولی چرا نتونست کاری انجام بده؟ چون نمیتونست انجام بده. یک واکسن شما نمیتونید توزیع عادلانه در دنیا انجام بدید. حالا این توزیع عادلانه، توزیع امنیت رو نمیتونید انجام بدید شما. یعنی شما در بحث امنیت چیکار کردید؟ فقط همه رو دارید به سمت پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای سوق میدید. خب اینه که سازمان ملل نبود، ما خودمون می‌دونستیم که ما میتونیم با کشورهای همجوار خودمون این کار انجام بدیم، ولی اون هم شما در واقع میتونید سازوکار برای هستید. به همین دلیل من فکر می‌کنم، یعنی اتفاقا شنبه من یک مقاله داشتم روزنامه قدس چاپ شد در خصوص این مسئله که ساختار سازمان ملل به نوعی متزلزل میشه. به این دلیل پرونده پهپاد ما به سازمان ملل خواهد رفت، ولی امریکا به حال به نوعی اینم اونجا خواهد برد، امروز یا فردا این اونجا خواهد رفت. قاعدتا هم این در واقع نمایندگان ایران هم نمایندگان روسیه در خصوص استفاده نشدن این پهپادها در جنگ اوکراین رای صادر کرد، یعنی بیان داشتن. علیرغم این مسئله قطعا علیه ما رای صادر میشه. بعد از رای صادر شدن قطعا روسیه اینجا به تو خواهد کرد، چین رو ممکنه ممتنع استفاده بکنه، و بعد از این به تو ممکنه که خود سازمان ملل با فشار امریکا به دنبال تغییر ساختار و اخراج روسیه بشه که بتونه جلوی بعضی از قطعنامه‌هایی رو که به نفعش هست رو بگیره. متوجه منظورم میشید؟ این یکی از دلایل تغییر ساختار ممکنه بشه. ولی در حال حاضر اگه توجه بفرمایید، نه، من در مورد تغییر ساختار مقاومتی که اعضای دائمی دارن انجام میدن باعث مسئله میشه. یعنی در واقع ما مثل که از یه چاقو خواستیم که دستی خودشو ببره بسیار سخت.
آقای دکتر مقاومت رو شما الان زیاد میبینید یا اون فشار رو انقدر فشار قابل توجهی نمیدونید که باعث تغییر این ساختار بشه؟
آقای دکتر نکته خیلی جالبی رو اشاره کردم. ما میدونیم که به حال ببین تنها بحرانی که در دنیا است بحران انرژی نیست، بحران تعریف انسانه.